سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. تهران، مسجد امام صادق، رمضان 97. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد ما در این ماه مبارک رمضان در این سلسله جلسات به رحمت خدا بهتر توجه کنیم و برخی قفلت‌ها که قفلت‌های سنگینی هم هستن اونها رو برطرف کنیم، برخی سوء تفاهم‌ها، برداشت‌های غلط در این زمینه رو کم کنیم، اصلاحش کنیم، برخی برداشت‌های دقیق‌تر رو پیدا کنیم. حالا بنده به زبان ناقص خودم و نارسایی که دارم توضیحاتی رو عرض میکنم، شما خودتون بیشتر تأمل خواهید کرد و با هوشمندی بیش از اون چیزی که من به شما عرض میکنم پیگیری میکنید و مباحث رو ادامه خواهید داد. در اندیشه خودتون توجه به این موضوع و فهم این موضوع رو عمیق‌تر خواهید کرد. دوستان توجه کنن، ما دو مقوله خوف و رجاء رو در رابطه خودمون با خدا داریم. معنای خوف و رجاء این نیست که خدا هم مهربان است هم نامهربان. اشتباه نگیریم، برخی از دوستان میگن شما میخواید این ماه از رحمت الهی صحبت کنید، از مهربانی خدا صحبت کنید، کی از خوف میخواید حرف بزنید؟ مقابل و معادل مهربانی خدا نامهربانی خدا نیست. خدا که نامهربان نمیشه. بله، مقابل امید شوق خوف هست، ولی مقابل مهربانی خدا که نامهربانی خدا نیست. ما نباید بگیم که خدا 50% مهربانه 50% نامهربانه. خدا اصلا نامهربان نیست. بحث ما با خوف و رجاء خیلی فرق میکنه. نزدیک هست به مسئله رجاء، نزدیک هست این بحث به امید به پروردگار، امید به رحمت خدا. ولی ما خدایی داریم که فقط مهربانه، اصلا نامهربان نیست. ذهنیت ما از پروردگار عالم باید مهربانی خدا باشه، کنارش هم هیچی دیگه نگذاریم. حتی کبریایی و عظمت خدا رو که شبهای قبل صحبت کردیم که اگر میخوایم مهربانی خدا به دلمون بنشینه باید عظمت خدا را ببینیم، عظمت و کبریایی خدا هم باز نقطه مقابل مهربانی نیست که بگیم آقا از این طرف توجه کردی به مهربانی حواست باشه، از اون طرف توجه کن به عظمت خدا. مگه عظمت خدا یعنی نامهربانی؟ خداوند متعال مهربانن و مطلقا مهربانن و همیشه مهربانن، حتی اونجایی که عذاب میکنن مهربانن. اونجایی که به عظمت او توجه میکنی نباید یادت بره که او مهربانه. در کنار این مهربانی صفات دیگری نباید گذاشت که مثلا بخوایم تصور خودمون رو از مهربانی خدا تعدیل بکنیم. و مثلا ما در کنار مهربانی خدا نباید از عدالت خدا حرف بزنیم. خدا همون موقع که عادل هست هم مهربانه. همین خدای مهربان عادله، همین خدای مهربان منظمه، همین خدای مهربان قاطعه. برداشتمونو از مهربانی خدا تکمیل کنیم. همین کلمه شریف بسم الله الرحمن الرحیم که آغاز سوره ها با این کلمه شریف هست، که اسم اعظم خداست به تعبیری و نزدیکترین اسم به اسم اعظم خدا. خب اگر لازم بود کنار مهربانی خدا به صفت دیگری توجه کنیم، خود خدا می فرمود بسم الله الرحمن قاهر، بسم الله الرحمن مثلا عادل، که حواست باشه فقط خدا رحمان نیست، عادل هم هست. نه خیر، همین رحمت رو دو طبقه میکنه خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم اومده طبقه فوقانی همین رحمانیت رو دوباره بیان میکنه برای ما. ما کنار مهربانی خدا نباید برداشت دیگری قرار بدیم. همه صفات دیگر هم ناشی از همین مهربانی خداست. اگر عدالت پیشه است و عدل اصلا جدا پذیر نیست از این مهربانی، خب مغایرت داره ظلم با مهربانی، لذا به هیچ وجه ظالم نیست خدا. ولی عدل مغایرت نداره با مهربانی. عدل از حد اقل مهربانی شروع میشه که وجوهی از عدالت خدا رو تجلی میده تا بالاتر از عدالت که به فضلش میبخشه. قدرت خدا هم ذیل همین مهربانی تفسیر میشه. پس ما اگر داریم درباره مهربانی خدا صحبت میکنیم، کنارش نباید از عذاب جهنم هم حرف بزنیم. عذاب جهنم مقابل مفهوم مهربانی خدا نیست. به حدی که باید به جهنمی ها گفت خدای مهربان تو رو عذاب بخواد بکنه، تو دیگه کی هستی؟ تو چی کار کردی؟ من که نظرم از خدا که بر نمیگرده که، من که میدونم او مهربانه. امیرالمومنین علی علیه السلام مضمون دعای کمیل اینه دیگه، که خدایا من عذاب جهنم رو تحمل بکنم، اینم میتونم تحمل بکنم که تو مهربان منو انداختی تو عذاب و میخوای منو از مهربانی خودت محروم کنی، اونو چیکارش کنم؟ گیرم عذاب جهنم رو صبر کنم. بعد من میدونم تو مهربانی، به من نگاه نمی کنی، خب این که منو بیشتر میکشه از اون عذاب. یعنی من چقدر برداشت دقیقی از مهربانی تو دارم، چقدر قاطعم. تو برخی دیگه از ادعیه هست که من برم تو عذابم اونجا در مورد مهربانی تو حرف میزنم با اهل عذاب، میگم او مهربانه ها، به او حرف نزنید ها، او مهربانه، من چی کار کردم افتادم تو عذاب. صدا میزنه من توی جهنم از مهربانی تو حرف میزنم، دست از این اعتقادم به تو بر نمیدارم. گناه کردم بله، ولی دست از این اعتقادم به تو بر نمیدارم. خیلی این زیباست. حالا شما ببینید ما چه تلاشی باید بکنیم برای درک این مهربانی خدا. فکر نکنم ما تا آخر ماه رمضان هم از بسم الله الرحمن الرحیم بتونیم جدا بشیم از عظمت این کاری که خدا کرده. همه کاراتون رو با نام من، با یاد من شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی عجیبه. اصلا چند شب من دارم به شما مکرر عرض میکنم، گفت آدم عاقل تعجب نمی کنه. من که عاقل نیستم، من هی دارم تعجب میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، همون بسم الله هم میفرمود کافی بود. نه رحمانم بگو. بعد حالا خب باشه بسم الله الرحمن، نه رحیمم بگو. این چی رو میخواد به ما القاء کنه؟ از این مقدمه که بگذاریم میریم جلوتر، میبینیم که انگار ما باید یه ذهنیتی از خدا داشته باشیم، یه برداشت اولیه که زیربنای تلقی ما از خدا باشه. یه برداشتی باید از خدا داشته باشیم که خدا مهربانه و این مهربانی رو باید برای خودمون جا بندازیم. داشتم فکر میکردم که چقدر سخته آدم جلساتی داشته باشه برای پرورش اعتقادات، خیلی کار سختیه. جلساتی آدم بخواد داشته باشه برای اصلاح اخلاق خیلی راحت تره، چون اخلاقیات امور ملموسی هستن. اخلاقیات فوائدی دارن، زشتی و زیباییشون، حسن و قبحشون، درکشون خیلی ملموس تره. ولی ایمان، ایمان، باور خیلی سخت گیر میان، خیلی سخت میتونه آدم بگیردش، بگه اینو من دارم میگم. با تلقینم ایمان درست نمیشه. بچه ها ایمانتون رو ببرید بالا؟ نمیشه. من اخلاق معذرت درست کنم ولی ایمان بخواد بره بالا یعنی چی آخه؟ من باید چیکار کنم الان؟ ایمان افزایش دادن، ایمان کم کردن یه چیزی سخت‌تر از محبت جا به جا کردنه. الان به فلان موضوع علاقه من بشوید؟ آقا زوری که نیستش که. الان دست از فلان علاقه بردارید؟ نمیشه که به این سادگی نیست. این قلب تحت کنترل بود، فرمود اگه شنیدید کوه جا به جا شده بپذیرید، اما شنیدید یه دلی از جاش تکون خورده قبول نکنید. تو روایت فرمود. مگه به این سادگی علاقه ها جا به جا میشن؟ ایمان سخت‌تر از علاقه است. ما داریم یه توجهاتی پیدا میکنیم به یه موضوعی که ایمانمون انشاءالله به اون افزایش پیدا کنه. خب اگر نمیشه ایمان رو به این سادگی زیاد و کم کرد، به شما به بنده بفرمایید، تو گوینده چرا داری تلاش میکنی ایمان من به مهربانی خدا افزایش پیدا کنه، یا اصلا ایمان پیدا کنم به مهربانی خدا؟ برای این که من نمیخوام پر رویی کنم یه کار نشدنی رو شد بکنم و یا خیال بافانه اینجا بشینیم با هم آب در هاون بکوبیم. ایمان ما به خدا با این گفتگوها، ببخشید، ایمان ما به مهربانی خدا با این گفتگوها قابل افزایشه، به دلیل فطرت ما. ما فطرتاً نیاز داریم، عشق داریم، آتش کششی در درون ما هست به مهربانی خدا، غبار روش گرفته. ما داریم با این یاداوری ها اون غبار رو از روی دل برطرف میکنیم. اینجا جلسه ذکره. جلسه ذکر یعنی یاداوری کنیم، ببینیم به خودمون برگردیم، ببینیم میخوایم آره نه آره ها اینا آره هست، مثل این که آره آره ذکره. اینجا ما داریم ذکر میکنیم، یعنی جلسه ذکره. چرا؟ چون در فطرت ما هست. یک کمی غبار رو از روش برطرف کنیم، ما میخوایم این حقیقت رو ببینیم. ای خدا با این روزه ماه رمضان که حالا ما روزمون ناقابل ولی لطف تو زیاد، به حق اون مهربانی خودت بیا یه کاری با دل ما بکن، ما یه دفعه ببینیم چقدر به یه خدای مهربان نیاز داریم، چقدر به مهربانی خدا نیاز داریم. از سر شدت نیاز خودمون واله مهربانی خدا بشیم، معتقد به مهربانی خدا بشیم، دست بر نداریم از مهربانی خدا. از سر شدت نیاز خودمون دیگه نتونیم انکار بکنیم مهربانی خدا رو، بگیم نه نمیشه، اصلا نمیشه اون مهربان نباشه. اگه مهربان نباشه تو بخوای این تصور من رو خراب کنی، نابود میشم. ما یه نیاز عمیقی داریم و این نیازه محجوبه، این نیازه رفته خرواره ها خاک به جای غبار. حالا شما
روی دلتون یه ذره غبار نشسته برطرف میشه. من باید نمیدونم چند تا تریلی خاک برداری بکنن، چاه عمیق بزنن تا اون نیاز رو ببینم. نیاز به داشتن یک مهربان پشت سر، بالای سر، جلوی رو، نیاز به داشتن یک مهربان، نیاز به داشتن یک مهربان. تو باید باشی با همه این مهربانیت، ولی من نمیتونم نفس بکشم. بچه ها اینو بیدار کنید تو خودتون، نیکاریش بکنید، نیکاریش بکنید، وقت میتونیم از ارتباط با خدا حرف بزنیم. اینو میتونیم ازش، این یعنی بعد عبادت، اصلا با خدا حرف زدن، مناجات کردن معنا میده. میبینی آقا پسره خودش پدر ماشالله، بعد مادرش رو از دست میده، زار زار داره گریه میکنه، ما مادرمون رو از دست دادیم، این شیر آب چشممون بند نمیومد دیگه، اصلا شیر خلاص شده بود، هرچی میخواستیم ببندیمش بسته نمیشد. بابا آخه تو نه به مامانت احتیاج داشتی، نه میرسیدی اصلا بری به مامانت سر بزنی، چه منفعتی رو برای تو؟ یه پشتوانه محبت از دست رفته. حالا میگه اون چقدر محبت میکرد، همین که بود و این محبت رو داشت. واقعا آدم بدبخت میشه پدر مادر خودش از دست میده، واقعا آدم بدبخت میشه. پدر پیر علیل زمینگیر، ماشاءالله تو خودت داری کلی یه کارخونه داره میکنی، حالا پدرت از دنیا رفته، چه نیازی بهش داری؟ به کارت برس. میگه بین رفتم. چرا؟ تکیه‌گاه عاطفی خودم رو از دست دادم. وای چه جملات قشنگی این جملات. پرده از چه حقایقی برمی‌دارن؟ ای آدم، تو به یک تکیه‌گاه بزرگ تر از پدر و مادر و پر عاطفه تر از پدر و مادر به نام یک خدای مهربان نیاز دارید. یعنی چی؟ یعنی مهربانی که تو نیاز داری پشت سرت باشه، مهربانی بی انتهاییه به اندازه بی کرانگی خدا. تو به این مقدار مهربانی احتیاج داری. ای آدم، این ای آدم برای این میگم که یعنی ای آهن، نه هر کی این احساس نکنه میشه ای آهن، ای آجر، ای سیمان، ای بتون آرمه، یه چیز دیگه میشه، ای سنگلاخ، ای لجنزار دیگه. حالا ادامه پیدا میکنه. ای آدم، تو به یک تکیه‌گاه عاطفی به اندازه خدا احتیاج داری. خدای تو باش، تو باش اینجا. رفقا ایمان به خدا رو به ایمان به خالقیت محدود نکنید. آخه این چه دینیه؟ آخه این چه اعتقاداتیه؟ آخه این چه ایمانیه؟ راست توی کتابای اعتقادات به ما ثابت میکنن خدا خالق است. خب کشتی منو، حالا من چیکار کنم با این خالق؟ میگی برو دیگه، همین خالق است. بنده خدا برای من ثابت کن خدا آن مهربانی است که من به آن مقدار مهربانی احتیاج دارم. اوست. من به چقدر مهربانی احتیاج دارم؟ فقط اوست. آدم ها واقعا خیلی بیمزن، همچین یه ذره ریش سفیدی در میارن و قدی میکشن و صدایی در میاد از خودشون که مثلا یه آدم بالغی شده و اینا، و احساس نیاز به محبت و مهربانیشون رو میذارن کنار. میگه من گنده شدم الان برای خودم. بیچاره تو گدای محبتی، تو گدای مهربانی، تو میمیری اگه مهربانی پشت سرت نباشه. اینو چی کار کردی؟ کجا دفن کردی؟ کجا دفن کردی؟
الهی فدای خدا بشم به بهانه گناه ما 80 مرتبه تو قرآن میفرماد من غفور رحیمم، من غفور رحیمم.
دید هرچی میفرماد من رحمان رحیمم که ما نمیفهمیم،
آخرش میگه بابا من غفور رحیمم، بیا سر گناهات با من، گناهات که داره تو رو بیچاره میکنه، ببین مهربانی منو اونجا، ببین دیگه لااقل، ببین اونجا دیگه به خاطر گناهات جهنم، ببین به خاطر اونا بیا به مهربانی من پناه بیار. بعد بیمزدم اون آدمی که میاد میگه که خب پس اینو ببخشید، مهر بزنید، ببخشید من برم کار دارم. میفهمم خالا من مهر میزنم میبخشم، ولی بعد کجا میخوای بری؟ تو همین میخواست جهنم نری؟
این خودش جهنمه که تو برای خودت ساختی که از مهربانی من بهره نمیبری، به مهربانی من دلگرم نمیشی، مهربانی منو تمنا نمی کنی، خود مهربانی من مورد نیاز توه، با خودت چی کار کردی؟ با خودت چی کار کردی که این احساس نیاز رو نمی کنی؟ خدا یک کمی با هم مهربانی کن، یک کمی با هم حرف بزن، یک کمی همین باش، هستی؟ هستی خدا هستی؟ یکمی بذار به یادت میفتم، وقت که به یادتو میفتم چقدر خوب میشه، اصلا حالم خوب میشه. تو هستی و تو مهربان هستی. مثال پدر و مادر رو زدم برای کسی که نیازی نداره به پدر و مادر، از دست میده. حالا بعضی ها حتی پدر و مادرشون بد اخلاقن اصلا، حالا از پدر و مادرش بدی هم حتی دیده، بازم قلبش میشکنه، چه میگه بالاخره استخون آدمو دور نمینداخت. بالاخره ته نگاهش معلوم بود، میگفت پسرم، پسرم، رم، اون رم آخرش چنگ چنگیگه نمیدونم چند چقدر، اون رم آخرش خیلی مهم بود، دخترم، پسرم، این همه رم داره، رم. حس یک خدای مهربان. رفقا میدونید من دارم سر چی الان دعوا میکنم؟ سر چی داریم با هم صحبت میکنیم؟ سر این که ما عارف نیستیم، ما مؤمن به معنای ایمان درست حسابی نداریم. میدونید اینها یعنی چی؟ یعنی حس نمی کنیم یه خدای مهربان پشت سرمون هست، بالا سرمون هست و ما رو احاطه کرده. خب همین، ما عارف نیستیم دیگه، ما آدم معمولی هستیم. آدم که نمیشه گفت آهن. و چی میشه این انسان؟ چه اتفاقی براش میفته؟ تقریبا ماها 99%مون آلوده به میکروبه. البته حالا گفت مشته کمه را به کیش خود پندارد، باشه، من وقتی اینجوری تند حرف میزنم تو بگو همه مثل تو وضعشون خراب نیست، ولی بذارید من راحت حرفامو بزنم. ماها غالبا آلوده به میکروب یأسیم. اصلا همین قیافمون نگاه، اینا که مایوس هم مطلقا کلن، این که مایوسه که، ما آلوده به این وضعیت هستیم. همین یأس یعنی چی؟ همین حس نکردن یک تکیه‌گاه عاطفی با عظمت به نام مهربانی خدا اخلاق آدمو خراب میکنه، عقل آدمو زائل میکنه. به آدم میگن قیامت هست، میگه برو بابا، بابا تو قیامت 1,000,000,000 سال میخوای زندگی کنی، تو این دنیای لامصرف 100 سال بیشتر نمیخوای زندگی کنی. حالا با 1,000,000,000 شروع کنیم تا بعد برسیم به بی‌نهایت. اصلا این بی‌نهایت نمیفهمی یعنی چی؟ 1,000,000,000 هم نمیفهمه. چه برسه من کی به این بگم تو بی‌نهایت وقت می‌خوای تو آخرت زندگی کنی، یه خونه اونجا برای خودت بخر، کی بهش بگم؟ کی می‌خواد بفهمه؟ نمی‌فهمه که، توجه نداره، چرا عقلش کار نمی‌کنه؟
یه مثالیه میخوام بزنم، نمیتونم بزنم، با اشاره میگم و رد میشم، چون بالاخره برخی از بندگان خدا روی زمین این مشکل رو دارن. من نمیخوام این مشکل رو به عنوان یه تحقیر بیان کنم. بعضی ها میبینین ناخلف در میان، میگن علتش اینه که پدر مادر بالا سرشون نبوده دیگه. حالا من تصریح نمی کنم، البته ما کسانی رو داریم یتیم بزرگ شدن ولی عالی هن، حساب اونا جداست، ولی منظور منو شما متوجه شدید. چرا اینجوری میشه؟ چرا این اتفاق میفته؟ روانشناسا کمک کنن. طرف ناامید از این که کسی دوستش داشته باشه. میدونین چه جنایتکاری میشه؟ میدونین یه ذره دیگه رحم و عاطفه تو وجود خودش باقی نمیمونه؟ خدا تو قرآن کریم صریحا اینجوری صحبت میکنه با ما، میفرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، و بندگان رحمان، حتی بندگان خدای رحمان هم نمیفرماید، مستقیم رحمان، و عباد الرحمن مشیشون، طریقتشون، راه رفتنشون روی زمین با نرمیه، با مهربانیه، بدون تکبره، با همه مهربانه. چرا مهربانه؟ این مهربان پشت دلش هست. قدیما یه کسی میخواست بگه آقا من آدم حسابیم، من خلاف نمی کنم، میگفت چی؟ میگفت من سر سفره بابام بزرگ شدم. چه اصطلاحاتی رو قدیمی ها به کار میگرفتن، خیلی حکمت داره. من سر سفره بابام منو با محبت بزرگ کرده، مادرم منو با محبت بزرگ کرده، مادرم منو با محبت بزرگ کرده، یعنی الان چیزی جز محبت از من انتظار نداشته باش. من در اثر محبت ممکنه خطا بکنم، نفهمی بکنم، ولی آدم عاطفی هستم، آدم با محبتی هستم، بیرحم نیستم، من با محبت بزرگ شدم. میبینید که هر شب ما هی داریم میرسیم به این تذکر، بین خودمون مطرح کنیم، پدر مادرها به بچه هاتون خیلی محبت کنیم. این که یک قلب پر محبت نسبت به کودک، یا اصلا قلب پر محبتی پشت سر کودک وجود داشته باشه، این چقدر اون رو رشد میده. این مقدمه است برای این که این ارتباط با خدا رو ما بتونیم برقرار کنیم. من نمیدونم بعضیا چقدر بیرحمن، میشینن پای سریال هایی که حتی ممکنه طنز باشه، سریال طنز طراحی شده برای قصه خوردن، نه برای خندیدن، ولی مشکلی برای اون افراد پیش میاد. تو چه جور بیرحمی میتونی بشینی نگاه کنی اینا رو؟ آه خیالیه، خب باشه اذیت میکنه آدمو، آدم باید اینقدر عاطفی باشه؟ من برای چی باید بشینم نگاه کنم؟ بدبختی یه نفر رو ببینم میاری جلو چشم من که چی آخه؟ من طاقت نمیارم. آقا فرضی این قصه، خب باشه فرضش اذیت میکنه آدم رو، فرضش اذیت نمیکنه آدم رو؟ باید اینقدر آدم مهربون باشه. پیامبر اکرم یکی از علتهای گریه و زجهی که میزد، آیه عذاب نازل میشد گاهی سه روز گریه میکرد، هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه. در روایات فرمودن علت گریهش رحمتن للاشقیا بود، به خاطر مهربونی که نسبت به اشقیا داره. آخه اون چجور میخواد اون عذاب رو تحمل کنه؟ یه داستانی رو برای شما عرض بکنم، داستان رو که چه عرض بکنم، داستانش رو نگم. از اینجور داستان ها چند نمونه داره. هر موقع ائمه هدا به دوستانشون ابراز محبت میکردن، بلا فاصله یه جمله بعدش میفرمودن. مثلا امام باقر علیه السلام داره که به شیعانشون فرمودن که وقتی شما ناراحت میشید ما ناراحت میشیم به خاطر شما، وقتی مسرور میشید ما مسرور میشیم، وقتی مریض میشید ما به خاطر شما مریض میشیم. این کلامو از امیرالمومنین علی علیه السلام هم داریم، ما مریض میشیم به خاطر شما. بعد بلا فاصله بعدش میفرماید چی؟ و خدای ما از ما اهل بیت به شما مهربان تر. آدرسو میده. ما باید یه تلقی مهربان از خدا پیدا کنیم. این تلقی نیاز ماست. بگردید آه خدا اصلا اینجور نیست. بله ببخشید معذرت میخوام. همون خدا چی بود تو کلاس عقاید بهت ثابت کردن؟ چی بود؟ یه دونه است و خالقه و عادله دیگه. چی بود؟ همینا بود دیگه، همینا رو ثابت. باشه خدا همینه، مهربان نیست. خدا خودشون تو قرآن میفرماد بگو بسم الله الرحمن الرحیم، ما میگیم بسم الله الواحد العادل، چون اصول دین چند تاست؟ اول توحید، دوم عدل. اشکال نداره ما از توحید و عدل حرف بزنیم، چون یه عده بیمار دل گفته بودن خدا دو تاست، دو تا و نصفیه، سه تا، چهار تاست، بعد ما بعد یکیش بکنیم. بعد یه عده هم گفتن خدا عادل نیست، ما هم هیچی وقتمون گذاشتیم، عمرمون رو صرف کردیم به اونا جواب بدیم. هی بچه من به من میگه که خاله این چه به من داری میگی؟ من کلا قبول دارم خدا عادله. میگی نه، یه لامصبی گفته خدا عادل نیست، میگم من با تو بحث کنم که خدا عادله، جواب اونو بدی. یه وقتی رفتی دو قوزآباد یه جایی رفتی برخورد کردی با یکی اونا، بتونی جوابش رو بدی؟ میگه حالا ولمون کن تو رو خدا، اون نیاز روزمره منو بگو. نیاز روزمره اون بسم الله الرحمن الرحیم، اینو براش جا بنداز. آقا گیرم خدا مهربان نیست، این اصلا این بحثشو میذاریم کنار. باشه حالا شما بفرمایید به چیا نیاز دارید؟ اونو بگرد پیدا کن. اونو بگرد پیدا کن. بدون بحث گناه و ثواب، بدون بحث عقاب و حساب و کتاب، بدون بحث بهشت و جهنم، بدون بحث منافع تو در این دنیا که باید تأمین بشه که یه قدرتی میخواد پشت سرت باشه، بدون خیلی چیزا، کلن این نیاز تو به یک پشتوانه پر از مهر که قلبش برات بتپه، این نیاز رو تو خودت بیدار کن. این نیاز هست، اینو پیدا کن. سخته یه مقدار، یه مقدار زحمت میخواد دیگه، آدم تو خودش زحمت بکشه. ماها قسی القلب شدیم. نه نیازی نیم. شما راحتی الان بدون داشتن اون پشتوانه، این که بی کران مهربانی، بی کرانم لازم نه، بخواهی مهربانی خوبه، خوب اون که بد نیست. یعنی ها میخوام یه لیست تمام و کمال از همه فوشهایی که بلد هستم و بلد نیستم جوابری بکنم، همین داشته باشم بذارم کنار. چی بگم دیگه؟ فوش دادن که خوب نیست. انسانی که اینجوری برخورد میکنه خودشو نابود کرده. یه گوشه ای از این مهربانی دیده میشه، ما یه چیزی میفهمیم از خوب بودن مهربانی. این گوشه رو اگر کنکاش بکنیم به اعماقش پی خواهیم برد. چرا مادر کلمه محترمیه؟ چون این مهربانی خودش رو کمی ابراز میکنه. ما به همین مقدار مهربانی احتیاج داریم و بس. انسان، آدم، قسی القلب به کی میگن؟ آدم آقا این قسی القلب اینقدر گناه کرده قساوت پیدا کرده. قساوت به چیه؟ به اینه که من نیاز اونقدر به مهربانی ندارم، نام زندگیمون میکنه. خب این قساوت قلب دیگه، شاخ داره، دم داره، سوم داره، چی داره قساوت قلب؟ همینه دیگه. قلب مرده، میگه قلب زنده نیست، دل نمیزنه اصلا.
بلند شد سحر، بگو خدایا میخوام توی نگاه گرم و مهربان تو چند دقیقه بشینم، همین تو فقط منو داشته باش. اینجوری میفرماد وقتی من سجده میکنه، اگه بدونه چه رحمتی از من او رو در بر میگیره، دیگه سر از سجده بر نمیداره. همین، اگه بدونه وقتی رو سجده است من چجوری گرم اون رو در آغوش رحمت خودم گرفتم، دیگه تا ابد سر بر نمیداره از سجده. ما نیازمون به مهربانی خدا چقدره؟ این نیاز رو بیدار کنیم دیگه. معنویت یعنی همین دیگه. معنویت چیه؟ دنبال چی میگردی شما الان؟ خدا میخواهم به تو نزدیک بشم. خب این نزدیکی یعنی چی؟ مثلا توضیح بده ببینم. متریه مگه این نزدیکی؟ چراغ میزنه مگه؟ چی مثلا این نزدیکی؟ چه اتفاقی روش میفته؟ این نزدیکی یعنی اون حست بیدار میشه، حس نیازت به مهربانی خدا. اگر این حسمون بیدار بشه فقط که ما به یه همچین مهربانی نیازمند هستیم، خدا شاهده، خدا لب باز میکنه تو قرآن، حرف میزنه میکشده، هیچی برات باقی نمیگذاره، همجوری آب میشی مثل شمع. اصلا دوست داری باشه، تو باش، فقط تو باش. یه پدری داشت از دنیا میرفت، روی تخت بیمارستان بود و بالاخره طول کشیده بود بیماریش. بعد حالت چی میگن، سکته مغزی دیگه، اومدن بررسی میکنن چرا، چی شده، ایشون نه از دنیا میره نه بر میگرده، چی کار کنیم، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه. اصلا چی صاحب دلی گفتش که اینو بچه هاش نمیذارن بره، خیلی دوستش دارن، باید دل بکنن بذارن بره، اذیتش نکنن. بعد بهشون گفتن و اونا با یه زجه‌ای، خب نه تا دو ماه دیگه هم راضی نشدن. خب چرا، چرا نگرش داشتید، بذار بره پیر من. نه فقط باشه، باشه، همین باشه، یه نفس بکشه. بابا دیگه این الان که نمیتونه حتی ابراز محبت بکنه به شما، شما جاش هم باید عوض کنید دائما. میگفتن باشه، نره زیر خاک. این ما رو دوست داشت. ماما عاطفه پدر آدمو در میاره. من اون روایت رو دوباره اشاره کنم، فرمود خدا محبت رو 100 قسمت کرد، 99 تاشو برای خودش نگه داشت، یه قسمتش رو داد به خلائق، اون یه قسمتش هم که داد به خلائق 100 قسمت کرد، 99 تاشو داد به این 14 معصوم، یکیشو داد به بقیه ما. ما اصلا امکان نداره بفهمیم محبت خدا چقدره، چون سقف فهممون به اندازه 1% 1%، فوقش که بفهمیم و فوقش که خیلی عاطفی بشیم. معنویت یعنی این که اون نیاز رو بیدار کنید از خودت، من نیاز به اون پشتوانه با محبت دارم. و معنویت بالاتر اینه که خدای مهربان رو ببینی و خدا رو مهربان ببینی و مهربانی خدا رو ببینی و حس کنی. بعد همه زندگیت هم بکن، غذا بخور، نمیدونم همه چی. یه رزمنده ای توی جبهه بعد از عملیات کربلای 4، آره دیگه بعد از کربلای 4 بود، عملیات کربلای 4 خیلی عملیات سختی بود و اکثرا هم شهید شدن و اون گردان هم که من دارم ازش صحبت میکنم عمل نکرد، ولی رفت پشت خط، یه مقدار گلوله خورد و چند تا شهید داد و یه سختی هایی کشیدن و برگشتن. خب اومده بود دیگه نمیتونست غذا بخوره. خب چند نفر رفقا هم شهید شده بودن، این گلو بسته شده بود، گفتن دیگه نمیتونه غذا بخوره. باش صحبت کردم که چیه چته تو، غذا تو بخور. گفت من توی جبهه داشتم میشمردم بدهی های خودمو به خدا، برگشته بود یعنی تو مثلا دو کوهه بودیم، نه اینکه برگشته بود تهران، عقب بودیم، یعنی اون قسمتی که رزمنده ها میموندن برای عملیات آماده میشدن، داشتم بدهی ها میشمردم، هی میگفتم خدا من بهت بدهکارم تو اون سختی. بعد یه دفعه منو آوردن تو آسونی، من بدهی هام به خدا خیلی داره سنگین میشه، نمیتونم نمیتونم، یعنی از بس خودشو شرمنده خدا میدید. حالا ما هم که آدمی نبودیم که به این بچه ها مشورت بدیم، سوالی جواب بدیم، رزق اینا بود، بر زبان ماجاری میشد. بهش گفتم مگه تو قبل از غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم نمیگی؟ گفت چرا؟ گفتم خب این یعنی بخور، خدا مهربونه، خدا که نمیخواد لغمه لغمه ازت حساب بکشه، اصلا خدا دوست داره تو میخوری، خوشحال میشه، قوی میشی. دیگه یه این چیزا صحبت کردیم و رفت. گفت آره میشه. گفتم فکر کن میشه اینجوری غذا بخوری؟ گفت آره میشه. بعد رفقاش بعدن اومده بودن گفتن چی داری چی گفتی به ایشون؟ گفتم والا یه چیزی گفتم دیگه. گفت یه ذکر کوتاهی میگه این اول، بعد مفصل گریه میکنه، بعد مفصل غذا میخوره. بله گریه میکنه از مهربونی خدا، بعدش هم غذا میخوره با نشاط. کسی مزاحم زندگی شما که نمیشه که، زندگی تو بکن، لذت هم ببر از زندگی، ولی خدا رو مهربون ببین پشت خوده. ببینید رفقا این واقعا توهین به پروردگار اگه خدا رو مهربون نبینید. نذارید اون روی من بالا بیاد، ولی یه قسمت روایت های دیگر رو براتون میخونم. در روایت داره که، حالا آیه قرآنش هم میخونم برای شما، میفرماید اگر درباره کسی بگی این آدم مثلا آدم بدیه، برگردی پشترش یا جلو روشو به هر صورتی بگی اینو خدا نمیبخشه، همین جمله اینو خدا نمیبخشه، تو روایت داره خدا آنن همه گناهای او رو دیگه. الان اینترنت کامپیوتر ببخشید نرم افزارا راحت کردن این قصه رو دیگه، میدونید که راحت با یه دکمه میشه این کارو کرد، آنن تمام گناهای او رو میاره تو پرونده تو، کات میکنه اونجا، برمیداره اینجا، کپی پیست میکنه، میریزه اینجا، بعد همه گناهای او رو میبخشه، تو میمونی و بار گناهای او، برای اینکه فقط روی تو رو کم کنه که تو برگشتی گفتی اونو خدا نمیبخشه. به تو چه ربطی داره میبخشه یا نمیبخشه؟ هر چی جنایتکار، تو چرا در مورد مهربانی من حرف زدی؟ تو چرا در مورد رحمت من حرف منفی زدی؟ حق نداری این کارو بکنی. بابا خیلی آدم بدیه، باشه، به تو چه ربطی داره؟ یزید از امام زینالعابدین پرسید راهی هست برای این که خدا توبه منو قبول بکنه؟ امام زینالعابدین راه نشون داد. بعد بقیه اعتراض کردن، آقا فرمود خب اون توفیق پیدا نمیکنه بره، من که نباید راه رو ببندم. خواهش میکنم خدای پشت سر این آیه رو ببینید، خدای پشت سر این آیه خیلی مهربان تر از این چیزی است که شما میخواید از ظاهر آیه برداشت بکنید. میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو پیغمبر من ای بندگان من که اسراف کردید، که ظلم کردید، که بیراه رفتید، به خودتون ظلم کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه، انه هو الغفور الرحیم، یکی از اون 80 بار غفور و رحیمای قرآن اینه، او غفور رحیمه. در یک حدیث قدسی میفرماید، الهی فدای خدا بشم،
بحث گناه رو بهونه میکنه برای آشتی. ما رو توی دادگاهی، توی کلانتری، توی جایی گیر میندازه، توی سر تصادفی که کردیم و خودمون رو صدمه زدیم گیر میندازه تا برگرده اون حرفه رو به ما بزنه. من غفورم، حالی یادت باشه بالاتر از غفور رحیم. اما من مثلا مهربونم، من نمیتونم که تو رو توی این وضعیت ببینم. فرمود لا یعص المذنبون من مغفرتی لذنوبهم و این کثرت لکن برحمتی فلیثقوا ولفضلی فلیرجو و الی حسن نظری فلیطمئنوا. گناهکارای منو ناامید نکن از مغفرت من برای گناهانشون پیامبر من. ولی ولو اینها گناهانشون زیاد باشه، بذار اینا به رحمت من مطمئن باشن، به فضل من امید داشته باشن و به حسن نظر من اطمینان داشته باشن. اولیاء خدا که گناه نکردن، اونا چرا میرن در خونه خدا گریه میکنن؟ خب مهربون عشق آدم رو در میاره دیگه. کسی که مهربون شد کلن عشق آدم رو در میاره. پس چرا میگفتن خدایا ما رو ببخش؟ آخه کسی که خیلی مهربون شد کلن آدم پیشش گناهکار میشه. میدونی اینو تا حالا تجربه نکردی؟ رابطه داشتی با کسی که خیلی مهربون باشه به اندازه خدا؟ اصلا همینجوری صاف صاف پیشش راه میری گناهکار میشی. ای باید بگی ببخشید. میگه حالا من باشه ببخشم تو کاری نکردی؟ دوباره میگه ببخشید. آها تو خیلی مهربونی. خب باشه حالا من مهربونم چرا گریه میکنی؟ خب دیگه تو اینقدر مهربونی عشق آدمو در میاری. بعضی ها نگاه منفی دارن. این نگاه منفی رو عرض کنم و نگاه منفی معنوی دارن. عرض امشب ما تمام. امشب چی داشتیم میگفتیم؟ یک احساس نیازی در انسان به صورت فطری هست. آدم ها باید بگردن اینو تو خودشون پیدا کنن که به اندازه یک خدای بی نهایت مهربانی باید پشت سر انسان باشه. آدم اینجوریه و آهن اینجوری نیست. آدم اینجوریه. پس ما الان این احساس نیاز رو نمی کنیم چیه؟ خب ما قسی القلبیم، معنویتمون کمه. معنویت یعنی این که این نیاز رو در خودمون بیدار کنیم. ببینیم میتونیم شبهای دیگه در مورد این نیاز فطری به آن قدر مهربانی و بیدار کردن اون صحبت بکنیم یا نه. اون بیدار بشه ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه. خدای خودتو میشناسی؟ خدای این دلو میشناسی؟ خدا مال این دله. میفرماد من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو چی میخوای؟ تو خودتو شناختی؟ خودتو فهمیدی؟ خودت چی میخوای؟ نه من اونجوری مهربانی نمیخوام. برو آقا تو اصلا نفهمیدی چه خبر عالم. البته ما میگیم برو. خدا که برو نمیفهمه. این طرف دیگه میاد. خب بعضی ها هستن در مقابل این مکتب که بسم الله الرحمن الرحیم صدر سوره هاشه، آغاز همه کاراشه، تلقی مهربانی خدا یکی از ضروری ترین تلقی هاشه، خدا در این گفتگوها در همین مجالس قلب ما رو نسبت به نیاز ما به مهربانی بیکران خودت بیدار بفرما. قلب ما رو نسبت به بیکران مهربانی خودت بیدار بفرما. البته دعای دومون آمین نگید. من میخوای دوباره میگم، شما شاید حواستون نبود، چون واقعا طبق روایت مرگاوره، یعنی میتونه انسان رو به قتل برسونه. فرمود اگر گناهکارا اشتیاق من رو به خودشون بدونن لما تو شوقن، میمیرن. گناهکارا، خوبا که هیچی. خدا انشالله ما رو بینا کنه. ابی نداره بمیریم در اثر شوق. چه اشکال داره؟ مرگ یه بار دیگه. ولی بعضی ها مقابل این مکتب آدم های منفی هن. معنویت منفی اینه ها. به امام سجاد علیه السلام گفتن حسن بصری اینجوری میگه، یه حرفی زده خیلی معروف شده، لیس العجب من من هلک کیف هلک و انما العجب من من نجا کیف نجا. من تعجب نمی کنم از کسی که هلاک میشه، تعجب میکنم از کسی که نجات پیدا میکنه. از بس نجات پیدا کردن سخته. امام سجاد فرمود انا اقول، من یه حرف دیگه میزنم، لیس العجب من من نجا کیف نجا ولکن و انما العجب من من هلک کیف هلک. من میگم من تعجب نمی کنم از کسی که نجات پیدا میکنه، من تعجب میکنم از کسی که هلاک میشه. من برعکس اون میگم. حالا حسن بصری به عنوان اسوه یکی از عرفا، یعنی اسوه نه، یکی از عرفا برجسته جهان اسلام محسوب میشه. اینقدر جملات عارفانه داره، کاری ندارم به مذهب و مرامش که یه ایرادات جدی بهش هست، اونا رو کاری ندارم، ولی یه عارف منفیه. نشسته به من اجرا کنم میرم میتونم. اصلا همونم چیز گناه داره، آدم بخواد عداش در بیاره. من تعجب نمی کنم از کسی هلاک بشه، اونجا عجیبه که کسی نجات پیدا کنه. این راه دشوار است، بدان نمی شود رفت. حالا دشوار است بی نداره بگی نمی شود رفت. این نگاه منفیه، عرفان منفی. عرفان مثبت چیه؟ امام سجاد می فرماد من اینجوری میگم، تعجب میکنم از کسی هلاک بشه. چرا هلاک بشه؟ من تعجب نمی کنم از کسی نجات پیدا کنه. خب اون که معمولیه. بعد فرمودن مع سعت رحمت الله تعالی، با این وسعت رحمت خدای تعالی کسی هلاک بشه؟ چه عجیبیه. از یه عارف صاحب دلی من با یه واسطه گاهی باهاش ارتباطی داشتم، خیلی آدم عجیبیه. پرسیدن که نظرتون نسبت به مثلا رجب علی خیاط چیه؟ فهمید اون که با همه آدم ها باید اینجوری باشن، اون که چیزی نیست، همه باید همینجور باشن. آقای بهجت همین نگاه اینجوری داشت. یه جوونی رفت مشهد، فهمید خب امام رضا هم خودش رو زیارت کردی؟ نه خودش رو که نه، زریع رو زیارت کرد. یعنی رفتی حرم آقا رو ندیدی؟ یعنی ایشون انتظار داره همه ببینن. گفت نه آقا من صدای حضرت رو نشدید. نه آقا. فرمود خب خوابش هم ندیدی حضرت رو؟ گفت نه من خوابم ندیدم. گفت ندیدم آقای بهجت. فرمود عجب، کسی که خود این جوان داشت به من تعریف میکرد که آقای بهجت به من اینو فرمود. حالا انشاءالله شبهای بعد خدا توفیق بده در این باره با هم جدیتر صحبت خواهیم کرد. ساعت رحمت الله، مایوس نشید. یأس خیلی چیز بدیه. هیچ کسی رو هم تو دنیا سعی نکنید مایوس بکنید از رحمت خدا. هیچ کسی رو مایوس نکنید از رفع مشکلش. همیشه این اخلاق رو داشته باشید. اگه کسی رو ظالمان مایوس کنن در حالی که خیلی امیدوار باشه، اون مظلومی که مایوسش کردن خیلی نفسش حقه. الان هر چی بخواد از خدا میتونه بگیره. یکی از کسانی که مایوسش کردن ظالمانه و نفسش تبدیل شد به یک نفس حقی که هر چی الان از خدا بخواد خدا بهش میده، شد باب الحوائج ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. خیلی محکم رفت کنار نهر علقمه آب بیاره. بچه‌ها خیلی جدی امید بستن. حسین علیه السلام خیلی محکم فرمود عباسم اول آب بیار بعد برو به جنگ. دیگه آب آوردن که دیگه قطعی بود. حالا بعد شهادت در مسیر جنگ و نبرد با اون همه لشکر چه میشود کرد؟ امام حسین یه جوری سر ابوالفضل عباس گریه می کرد که نشون میداد انتظار نداشت. آقا با 30,000 نفر آدم چیکار میتونه بکنه؟ انتظار نداشتن مال این بود که مشک عباس کنار عباس تیر خورده روی زمین بود. خیلی بد شد اونجا. یه دفعه این یأس بر ابوالفضل عباس غلبه کرد، خیلی دلش شکست. گفتم این داستانو براتون. شب خوبیه امشب که این داستان رو دوباره براتون میگم. یه پزشکی بود خیلی با حضرت آیت الله بهاءالدینی، اون عارف جلیل القدر، مرابطه داشت. بعد از عاشورا میگفت منو صدا زدن، خودش برای من تعریف میکرد، صدا زدن گفتن بیا حاج آقا حالش خوب نیست. دیدم نه حالشون خوب نیست و ما توی گوشهی نگاه میکنن و غذا کم میکنن و آقا جسمشون هرچی بررسی کردن مشکلی نداره، مشکل روحیه، یه صدمه روانی خوردن. بعد میگفت من گفتم آخه آقای بهاءالدینی با این اراده با عظمت حتما تو روزه اتفاقی براش افتاده دیگه، قرص و دوا و دارو و شوخی و چی کار کردم تا 2 هفته اینشون بهتر شدن. بعد یک کمی بهتر شده بودن، کم کم داشتن غذا میخوردن، جون میگرفت بدنشون. گفتم ببینید آج آقا من دارم شما رو کمک میکنم، بعدش باید برای من تعریف کنید چی شد اینجوری شدید. من همینجور نگاه میکرد. دیگه 2-3 هفته گذشت و ایشون سر حال اومدن. گفتم خب حاج آقا شما چی شد اینجوری شدی؟ میدونستم که روز تاسوعا حاج آقا اینجوری شده. میگه یه دفعه این نگاه آقای بهاءالدینی برگشت به اون وضع سابق، به اون وضعیت خطرناکی که یه حمله ای انگار شده باشه بهشون. یه کلمه گفت، گفت امان از یأس عباس. تو مقاتلم نوشته تا تیر به مشک ابوالفضل خورد فوق افل عباس، عباس ایستاد. اگر عباس نمی ایستاد عمود به فرق شاید نمیتونستن بزنن. فوق افل عباس، خودش هم انتظار نداشت. این یأس از ابوالفضل عباس به ابا عبدالله الحسین هم رسید. انقدر مأیوس شد حسین از ادامه نبرد که فریاد زد الان انکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. عباس امیدم و ناامید کردی.
بیان معنوی نقطه آی آر.